18 است و این خبرهای رادیو فردا است. در حمله افراد مسلح به دادگستری زاهدان دست کم 6 نفر کشته شدند. یک نماینده مجلس در مورد وضعیت آب در هرمزگان هشدار داد. و همایشی با عنوان همکاری ملی برای نجات ایران در مونیخ در حال برگزاری است. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. صبح امروز ساختمان دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران میگوید تاکنون در این حادثه علاوه بر 3 مهاجم دست کم 6 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. گزارشی در این باره را از فرشته قاضی بشنویم.
قوه قضاییه ایران اعلام کرد حمله مسلحانه به ساختمان دادگستری زاهدان در استان سیستان و بلوچستان چندین کشته و مجروح بر جا گذاشته است. علی موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، گفت که بیشتر کشته شدگان و مجروحان مردم عادی هستند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در بیانیه این حمله را ناجوانمردانه و غیر شرعی خوانده و به شدت محکوم کرد. او گفته که اقدامات مسلحانه به هیچ وجه به نفع مردم استان نیستند و هر گونه ناامنی به ضرر منافع مردم استان است. ساختمان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان صبح روز شنبه 4 مرداد در شهر زاهدان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. قوه قضاییه در بیانیه این حمله را تروریستی توصیف کرد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه هم اعلام کرد که 3 فرد مهاجم در پی این حمله کشته شدند. روایت یک شاهد عینی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند.
سه نفر بوده. بیست بیست بود. خودش نه خیلی برندیه. میبینید سه نفر بیست و بیست بزاره بوده که گل پوشی هدشتی تیر اندازه که شروع کنه بیتیر اندازه بکنه انتحاری بوده.
یک کانال تلگرامی نزدیک به جیش القتل میگوید این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. گروهی مسلح که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که هر 3 عضو جیش القتل جلیقه انفجاری بر تن داشتند و یکی از آنها در ابتدا به داخل ساختمان نارنجک پرتاب کرده است. جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که ساعت 8:30 دقیقه صبح روز شنبه یک تیم تروریستی در پوشش ارباب رجوع قصد ورود به دادگستری زاهدان را داشتند.
با هوشیاری عامل انتظامی حاضر در صحنه و درگیری که ایجاد شد، خوشبختانه احدی از این تروریست‌ها در محل به هلاکت رسید و در پی نارنجکی که این نفر به داخل انداخت متاسفانه شاهد شهادت تعدادی ارباب رجوع از جمله یک بچه 1 ساله و یک مادر هستیم. در تعاقب همین درگیری، در تعقیبی که از سایر عناصر وابسته انجام شد، در خیابان مجاور خوشبختانه 2 نفر دیگه به هلاکت رسیدن.
مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه اعلام کرده آمار ارائه شده از تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها صرفاً آمار اولیه است و حال تعدادی از مجروحان حادثه وخیم گزارش شده است. گروه جیش العدل در بیانیه‌ای مدعی شده که در این حمله دست کم 30 تن از کارکنان و قضات و نیروهای نظامی و امنیتی کشته و مجروح شدند. وضعیت شهر زاهدان از سوی مسئولان استان سیستان و بلوچستان عادی و آرام اعلام شده است. گروه جیش العدل بارها در استان سیستان و بلوچستان اقدام به حملات مسلحانه کرده است.
دادگستری زاهدان روز شنبه هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. گزارش فرشته قاضی را می شنیدید. و اما ادامه خبرها. نماینده بندرعباس در مجلس در مورد وضعیت بحرانی آب در استان هرمزگان هشدار داد. فاطمه جراره اظهار داشت روستاهای بسیاری ماهانه تنها 1 روز آب شرب دارند. وی با هشدار نسبت به شرایط بحرانی سدهای استان افزود سدهای شمیل و نیان خشک شدند و ذخیره سد استقلال میناب نیز به حداقل رسیده است. کشاورزی در آستانه فروپاشی قرار دارد و اگر به سرعت چاره‌اندیشی صورت نگیرد ممکن است وضعیت از کنترل خارج شود. عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان همچنین اظهار داشت لازم است اعتبارات اضطراری برای پروژه‌های آبشیرین کن و شبکه‌های توزیع اختصاص یابد. همچنین صنایع باید موظف شوند دست کم 50% آب مورد نیاز خود را از طریق شیرین‌سازی تأمین کنند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 شنبه ظهر منطقه اصلویه در استان بوشهر را لرزاند. بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کانون این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در نزدیکی اصلویه بین 3 استان بوشهر، فارس و هرمزگان قرار داشت. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. اصلویه واقع در جنوب استان بوشهر و حاشیه خلیج فارس به دلیل میزبانی از میدان گازی پارس جنوبی پایتخت انرژی ایران محسوب می شود و از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. این منطقه در ناحیه‌ای لرزخیز قرار دارد که تحت تأثیر ساختارهای زمین ساختی زاگرس است. همایشی با عنوان همکاری ملی برای نجات ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی و جمعی از طرفداران او در شهر مونیخ آلمان در حال برگزاری است. شهبانو فرح پهلوی در پیامی صوتی به این همایش از آنچه که آن را انقلاب ملی ایران خواند حمایت کرد و گفت که حق ملت ایران آزادی، رفاه و سرفرازی است.
در باور به یگانگی و یک پارچگی ایران، آزادی و حقوق شهروندی برای همه ایرانیان، با شما همراه هستم.
رضا پهلوی روز جمعه در پیامی نوشت همراه با جمعی از ایرانیان با پیشینه ها، باورها و تجربیات مختلف به مونیخ رسیده تا آنچه او فصل تازه‌ای برای ایران نامید را آغاز کند. در این همایش همچنین پیام تصویری گوگوش، ستاره موسیقی پاپ، پخش شد. او به اصل آزادی برای ایران آینده تأکید کرد.
ما خانه خود را یک پارچه و با همه رنگارنگیش دوست داریم. ما ایران را خانه می دانیم، ولی همان گونه که هیچ خانه شادابی زندان نیست، آزادی برای ما اصل است.
بر اساس بیانیه دفتر رضا پهلوی، هدف از این همایش توافق بر سر نقشه راهی برای گذار دموکراتیک و برنامه‌ای برای بازسازی ایران عنوان شده است. به گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه سوریه، مقامات سوری و اسرائیلی در پاریس با میانجیگری آمریکا در مورد مهار هر گونه تشدید تنش در جنوب سوریه مذاکره کردند. به گفته یک منبع دیپلماتیک، این نشست به هیچ توافق نهایی منجر نشد، اما دو طرف توافق کردند که به مذاکرات ادامه دهند و گام‌هایی را با هدف حفظ ثبات در جنوب سوریه طراحی کنند. زیاد رهبانی، هنرمند پرآوازه لبنانی که در حوزه‌های نمایشنامه‌نویسی، آهنگسازی و خوانندگی فعالیت می‌کرد، صبح 4 مرداد در 69 سالگی درگذشت. از زیاد رهبانی به عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرمندان نوآور در عرصه موسیقی عربی و تئاتر طنز سیاسی یاد می‌شود. او پسر آسی رهبانی، آهنگساز، و نهاد حداد، مشهور به فیروز، خواننده لبنانی است که از او به عنوان یکی از اسطوره‌های موسیقی عرب یاد می‌شود. زیاد رهبانی آهنگساز شماری از ترانه‌های ماندگار مادر خود است. زیاد رهبانی که در محیطی هنری پرورش یافت، به سرعت سبک خاص خود را ابداع کرد که ادغامی میان موسیقی، طنز سیاه و نقد سیاسی است. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده محترم دعوت می‌کنم در ساعت 19 شنونده آخرین خبرها و گزارش‌های خبری از رادیو فردا باشید.